آخرش
بالاتر میره
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد
اللهم صل على
محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين السلام على الحسين وعلى غني ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از بحث هایی که در فرق بین قاعده فقهی و اصولیه مورد بحث قرار گرفته، فرق بین قاعده فقهی و استصحاب چیه؟ اشکال نداره، میبخشید من اصلا یادم رفت، یعنی اگر نمی فرمودید اول اونو می گفتید. خیلی خوب، این صلواتی ختم می فرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بحث ما در مقدمه واجب بود. یکی از بحث هایی که در بحث مقدمه واجب در زبان مبارک و قلم های علمای اصول رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مورد تعرض قرار گرفته، تقسیم مقدمه هست به تقسیمات مختلف: مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه، مقدمه عقلیه، شرعیه، عادیه که بعدن بحثش میاد. مقدمه داخلیه و خارجیه یکی از تقسیمات مقدمه است. مقدمه داخلیه چیه و مقدمه خارجیه چیه؟ البته در مقدمه داخلیه در کلمات فقها دو اصطلاح رایجه، یعنی مقدمه داخلیه که گفته میشه، مقدمه داخلیه که گفته میشه دو تا اصطلاح درش هست. یک مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص، یکی مقدمه داخلیه بالمعنی الاعم. مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص به اون اجزا میگن که به اون قید قیود میگن که هم خود قید داخل در ماهیت واجب و مأمورون بهه، هم تقید به اون. قید و تقید هر دو در داخل ماهیت واجب و مأمورون به جا گرفته. مثلا رکوع، سجود، سورة الحمد، تشهد، سلام، این اولا مقدمه است، چون تحقق تک تک اینها مقدمه است که مرکبی به نام نماز متولد بشه. از این جهت میگیم این مقدمه است. داخلیه بهش میگیم چون در داخل مأمورون بهه، جزء نمازه، رکوع، سجده، حمد، تشهد، سلام در درون ماهیت واجب جا گرفته. همچنین تقید داخله، به این معنا که یعنی نماز مقید به رکوع داشتن، سجده داشتن، سوره حمد داشتن، تشهد داشتن، سلام داشتن، قید و تقید هر دو داخل در ماهیت مأمورون به هست. به این میگن مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص. حالا ممکنه به ذهن دوستان بیاد خب چرا اینطوریه؟ چون اصطلاح دیگه در مقدمه داخلیه یه اصطلاحی هست به این معنا که قید و تقید هر دو داخل در چیه؟ ماهیت مأمورون به قرار گرفته. یک مقدمه داخلیه بالمعنى العام داریم و اون اینی که نه، تقید داخل در ماهیت مأمورون به، خود قید داخل نیست. مثل مثلا طهارت در نماز، طهارت شما نماز میخواید بخونید، باید طهارت از حدث، طهارت از خبث داشته باشید. بدنتون طاهر باشه، لباستون طاهر باشه، خودتون با وضو باشید. این صلات مقید به طهارته، مشروط به طهارته. اما احسنتون، اما طهارت داخل در ماهیت صلات هست یا نیست؟ نیست. ممکنه کسی وضو بگیره اصلا نماز نخونه. یا الان مثلا شما وضو دارید، هنوز وقت نماز نشده، وضوتون وضو هست، ولذا با همین وضو هم میتونید اذان شد نماز بخونی. نماز مقید به طهارت هست، ولی طهارت داخل در ماهیت صلات نیست. به این میگن مقدمه داخلیه بالمعنى العام. پس فرق بین مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص و بالمعنى العام اساسیش این شد. در داخلیه بالمعنى الاخص قید و تقید هر دو در درون واجب و مأمورون به جا داره، اما در داخلیه بالمعنى العام قید خارجه، تقید داخله. تقیدون جزءون و قیدون خارجو، که در خدمت شما عرض کنم منظومه حاجی سبزواری رحمت الله علیه مطرح شده. حالا اجازه بدید یه ذره صبر بکنید، ان الله هم از صابرین رو داشته باشید. حالا بحث سر این هست که در مقدمه و ذل مقدمه شرط این است که بین مقدمه و ذل مقدمه یک دوئیت، تعدد و اثنینیت باشه. خوب توجه بفرمایید چه عرض میکنم. اسمش با خودشه دیگه، میگید مقدمه و چی؟ ذل مقدمه. یعنی دو چیز باید باشه. مقدمه، مقدمه پدیدار شدن ذل مقدمه است. پس مقدمه باید غیر از ذل مقدمه باشه. بین المقدمه و ذل مقدمه یه نوعی تعدد، جدایی، انفکاک و اثنینیت باید باشه. این مسئله در مقدمه خارجیه یا مقدمه بالمعنى العام روشن وجود داره. مثلا طهارت، طهارت عدم مانع، چیزهایی که در داخل ماهیت صلات نیستن اما باید وجودشون در حین نماز باشه، مثل طهارت وضو، طهارت از حدث و خبث، عدم المانع، عدم القاطع، مثلا قهقه آمیز نخندیدن. نماز بخواد محقق بشه یکی از شرایطش چیه؟ مانع نباید درش ایجاد بشه، قاطع نباید ایجاد بشه. اما این قهقه اینها داخل در ماهیت مأمورین به هست یا نیست؟ نه نیست. این اثنینیت و دوئیت در مقدمه خارجیه، به عبارت دیگر مقدمه بالمعنى العام، این شرط حاصله. دوئیت وجود داره، اثنینیت وجود داره، اما در مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص که قید و تقید هر دو در درون ماهیت مأمورون به چیه قرار گرفته، اینجا این مشکل به وجود آمده که بین مقدمه و ذیل مقدمه اثنینیت و تعدد و دوئیت و انفکاک باید باشه، اما مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص دوئیت نیست. نماز چیه؟ نماز عبارت هست از تکبیرت و الاحرام، از خوندن قرائت حمد، رکوع، سجده، تشهد، سلام، نماز ایناست دیگه، مگه غیر از این نماز؟ خب شما اینا را به عنوان مقدمه داخلیه نام میبرید. اینجا مقدمه و ذیل مقدمه یکیه، اثنینیت نیست، تعدد نیست، انفکاک نیست، این چه مقدمه ایست؟ این یه بحثی است که خدمت شما عرض کنم مطرح شده. عرض می کنیم که اشکال و یک عویسه مهمی هست که خدمت شما عرض کنم. اولین کسی که این اشکال رو مطرح کرده مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین فی شرح المعالم، معالم الدین، که به قول بعضی از بزرگانشون یکی از نوابغ اصولی شیعه هست. ایشون در شرح معالم اومده فرموده شما یه مقدمه داخلیه تعبیر میکنید، از همون اجزاء مأمورون به را اسمش گذاشتید چی؟ مقدمه داخلیه. قید و تقید هر دو در داخل مأمورون به هست، ولذا اینو شما چطور میخواید این عنوان مقدمه بهش بدید؟ اینجا ذیل مقدمه و مقدمه یکیه. کلن شما نماز را بخواهید ملاحظه بکنید، نماز چیه؟ تکبیرت الاحرام گفتن، سوره حمد خوندن، رکوع کردن، سجده کردن، سلام و تشهد خوندن، نماز یعنی همین دیگه. ولذا اینجا اجزا این کله، کل این اجزاست. مقدمه ذیل مقدمه تعبیرش اینجا چیه؟ نادرسته. این اشکال ایشونه. ولذا در مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص یک اینچنین اشکالی مطرح شده. باید به این اشکال جواب بدیم. عرض کردم اولین کسی که به این اشکال خوب دقت کرده و توجه کرده این اصولی بسیار متبحر در علم اصول، ظاهرن دیگه متاسفانه در حوزه معالم که خونده نمیشه، هدایت المسترشدین هم که ایشون نوشته شرح معالم بسیار عمیق‌تر از کفایه و شاید رسائل باشه، بسیار کتاب عمیق و دقیقی هست. ایشون چنین اشکالی مطرح کرده و هدایت شیخ محمد تقی اصفهانی کتاب اسمش هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین. خب به این اشکال را چگونه جواب بدیم؟ این است که مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، مرحوم آقای آخوند در کفایه، مرحوم آقای خویی در محاضرات، مرحوم آیت الله بروجردی در نهایت الاصول، هر کدوم از این بزرگان به نحوی به این اشکال ایشون تعرض کردند و جواب دادن. پس بنابراین این خودش اصل پذیرفته شده است که بین مقدمه و ذل مقدمه باید اثنینیت باشه، دویت باشه. تعبیری که مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین داره، میگه مقدمه طریق تحقق ذل مقدمه است. این اجزای داخلیه، اجزا خود کله، کل همون اجزاست، اجزا همون کله. یک شی نمیتونه طریق تحقق خودش باشه. الاجزاء هو الکل و الکل هو الاجزاء. الاجزاء همون نفس الکل و الکل نفس الاجزاء. مجموعا این اجزا جمع بشه میشه کل. کل همون اجزاست. شیئیت و نفسیت وجود داره، دویت نیست. مقدمه آن است که طریق تحقق ذل مقدمه باشه، یعنی دویت باید باشه. اینجا دویت نیست، ولذا بحث مقدمه به طور کلی باید از اجزای داخلیه و مقدمه داخلیه حذف بشه. این بیان مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی است. مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی و مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی، هر کسی به یک لحن خاص خودش به این اشکال این بزرگوار جواب دادن. مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، شیخ انصاری در مطارح الانظار جلد یک صفحه حدوداً 43، بله، مطارح الانظار صفحه 40 41 42 43 44 صفحه بحث کرده. مرحوم شیخ انصاری جوابی که داده گفته ما به نوعی مغایرت درست میکنیم، ولو مغایرت اعتباری. مغایرت اعتباری باشه بین مقدمه و ذل مقدمه، مغایرت ولو اعتباری درست بشه، دویت درست میشه، اثنینیت درست میشه، اشکال برطرف میشه. خب چطور شما مغایرت را درست میکنید؟ ایشون میفرماید که ما تک تک این اجزا را ملاحظه میکنیم. تک تک اجزا را که ملاحظه بکنیم، لا به شرط ملاحظه میکنیم. لا به شرط یعنی یک، خیلی عذر میخوام، تک تک اجزا را که ملاحظه میکنیم به شرط لا ملاحظه میکنیم. یعنی مثلا رکوع را به شرط لا، سجده را به شرط لا، یعنی به شرط این که با اجزای دیگر کاری نداریم.
عدم ترکیب.
احسنتم، عدم ترکیب. جزاکم الله خیرا، جبران شد خیلی از اشکالاتی که قبلا کرده. خیلی خوب بود. ما باید حق رو ادا کنیم. ولی اجزاء مجموعه اجزا را و کل اجزا رو ملاحظه می کنیم با لا به شرط. لا به شرط و معنای لا به شرط این است که یعنی با هر شرطی قابل جمعه. یعنی مثلا رکوع را شما به عنوان جز یک بار اعتبار می کنید به شرط لا، به شرط اینکه اجزای دیگر چیه؟ نباشه. سجده را این چنین، سوره را این چنین، تشهد را این چنین، سلام را این چنین، تک تک این اجزا رو به شرط لا، تک تک هر کدومشون مقدمه هستن تا اون کل درست بشه. در مقدمه به این دید ملاحظه می کنیم، ولی در ذل مقدمه، در مجموعه مرکب، لا به شرط ملاحظه می کنیم. یعنی اون اجزای دیگر باشن یا نباشن. باشن چه بهتر، مجموعه جمع بشه بشه یک نماز. پس بنابراین ما دو چیز داریم، یک اجزایی که تک تک اجزا به عنوان به شرط لا ملاحظه میشن، یک ملاحظه میشه که به اینها ما لا به شرط نگاه میکنیم. خب به شرط لا با لا به شرط دو چیزه، همین تغایر اعتباری کفایت میکنه در نتیجه مقدمه بازل مقدمه دوئیت و اسنینیتش درست میشه. این بیان مرحوم شیخ در مطار الانظار، آیا این قابل قبوله یا جای اشکاله؟
به شرط
شیخ اینطوری فرموده،
به شرط اضافه شدن رنگزه دیگه کل.
خب مرحوم شیخ اینطوری فرموده، خوب دقت کنی، آیا میشه این بیان رو پذیرفت؟ اشکال شده به مرحوم شیخ، اشکالات متعدد شده. یه اشکال روشنش چون زیاد نمیخواهیم لنگر بیندازیم، سریع اجمال مسئله را عرض بکنم و آدرسش را عرض کردم، مطار الانظار جلد 40، دوستان خواستن مفصل مراجعه بفرمایند. اشکال این است که شما در تک تک جز را گفتید ملاحظه میکنیم به شرط لا، و به شرط را ملاحظه بکنید این چطور مقدمه میشه برای اون ذل مقدمه. مقدمه آن است که زمینه فراهم شدن ذل مقدمه را فراهم کنه. شما به شرط لا ملاحظه میکنید این چه مقدمه ایست؟ این با روح مقدمه بودن سازگاری نداره. چون اشکال مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی شما را دوچار یک به اصطلاح عویسه کرده، میخواهید به نوعی مغایرت بین مقدمه و ذل مقدمه درست بکنید و این اسنینیت، میایید این چنین میگید که تک تک اینها رو به عنوان به شرط لا. خب این مقدمه چطور میشه نسبت به ذل مقدمه تک تکشون به شرط لا؟ به شرط لا ناسازگاری ازش استفاده میشه، در حالی که مقدمه باید زمینه تحقق ذل مقدمه را فراهم بکنه. این اشکالی است که اشکال واردی هم هست، اشکال واردی هم هست. یک جوابی مرحوم های آخون داده که در کفایه
این اشکال،
بله به این اشکال مرحوم های آخوندم شبیه اشکاله جواب مرحوم شیخه، منتها فرق ماهوی کلام آخوند با مرحوم شیخ این است که مرحوم شیخ تک تک اجزا را جدا جدا گفت ملاحظه می کنیم به تعداد اجزا مقدمه درست میشه، ولی مرحوم آی آخوند نه. مرحوم آی آخوند می فرماید که همه اجزا را ما مجموعاً تازه فرمودی ملاحظه میکنیم یک مقدمه بیشتر اینجا درست نمیشه، همه اجزا. پس منتها همه اجزا با عنوان خدمت شما عرض کنم لا به شرط که در ذل مقدمه لا در خود اجزا لا به شرط باشه، اما در ذل مقدمه به شرط شی باشه. در اجزایی که مجموم این حیث المجموع ملاحظه بکنیم، یعنی کل اجزا جمع بشه کنار هم قرار بگیره یا نگیره، لا به شرط باشه. اما در ذل مقدمه به شرط شی باشه، به شرط این که همشون چیه؟ با هم جمع بشن. خب اگر این چنین باشه به نوعی تغایر اعتباری درست میشه، به اجزا یه دفعه لا به شرط ملاحظه میکنیم، یه دفعه چی؟ به شرط شی نگاه میکنیم. بنابراین عملا به نوعی تغایر بین هما درست میشه. در کفایه ملاحظه بفرمایید بیان مرحوم آقای آخوند رو با لا به شرط و به شرط شی، ایشون تغایر بین اجزا و بین مضموم این حیث المضموع را به عنوان مغایرت اعتباری بین مقدمه و بین ذل مقدمه خدمت شما عرض کنم ایشون مطرح فرموده. این بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه است. مرحوم آقای بروجردی جواب دیگری داده و اشکال کرده به مرحوم آقای آخوند که نه، این بیان شما خدمت شما عرض کنم بیان قابل قبولی نیست، باید ما کاری بکنیم که مقدمیت این مقدمه نسبت به اون ذل مقدمه زمینش فراهم بشه. مقدمه باید زمینه فراهم شدن ذل مقدمه را باید درش ملاحظه بکنیم. پس بنابراین در اینجا ما به اجزا که نگاه میکنیم متوقف شدن مجموعه مرکب صلات به این اجزا را باید چیه؟ ملاحظه بکنیم. یعنی تک تک این اجزا را که نگاه میکنیم اجزایی هستن که تک تک اینها در تحقق ذل مقدمه تأثیر گذارن. این است که هر تک تک اینها زمینه فراهم شدن کل ذل مقدمه درش فراهم باید بشه، ملاحظه باید بشه، ولذا مضمومین حیث المضموع را شما مورد ملاحظه قرار ندید. تک تک این اجزا به عنوان مقدمه ای برای تحقق ذل مقدمه محتاج این مقدمه هست، محتاج تک تک این هاست. اما خود مقدمه تک تکش محتاج ذل مقدمه نیست. این یه تغایر این چنینی بین اینها وجود داره. ذل مقدمه محتاج تک تک این مقدمات هست، ولی تک تک این مقدمات محتاج ذل مقدمه نیست. شبیه این جواب را مرحوم آقای خویی در محاضرات داره. مرحوم آقای خویی یه مثال دیگری هم میزنه، میگه مثلا واحد با اثنین به واحد نیاز داره، چون دوتا واحد کنار هم باشه یه اثنین درست میشه، ولی واحد به اثنین نیاز داره یا نداره؟ نداره. واحد برای خودش، اما اثنین اگر واحد دوتا نباشه اثنین درست نمیشه. در مقدمه و ذل مقدمه هم همینطوریه. تک تک این اجزا رکوع برای خودش رکوست، سجده برای خودش سجده است، صلات باشه یا نباشه. ممکنه کسی شما مثلا سجده شکر میکنی، نشستی، نعمتی از خدای تبارک و تعالی ممنون از شما، یادتون میاد سجده میکنی. سجده محتاج به صلات نیست، رکوع محتاج به صلات نیست، اما صلات مضموم اینه ایشون مضموم محتاج به رکوع هست، سجده است. همین تغایر به بین اجزای داخلیه و مضموم این حیث المضموع مرکب درست میکنه و همین کفایت میکنه. همون تغایر اعتباری به نظر حقیر بیان مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی بیان بسیار مناسبی هست و برای ایجاد مغایرت اعتباری کفایت میکنه. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم تقریبا بیان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه ما رو تأیید کرده، تقویت کرده به یک بیان شبیه همون بیان مرحوم آقای بروجردی مطرح کرده. پس بنابراین ما این مشکلی که شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین مطرح فرموده با این بیان حل میشه. تغایر اعتباری بین اجزای داخلیه و ذل مقدمه، اثنینیت و دوئیت رو کفایت میکنه و مشکلی پیش نمیاد. منتها دو تا مشکل دیگر اینجا باقی میمونه که اصلا آیا ملاک وجوب در این اجزای داخلیه به عنوان وجوب غیری مقدمه ممکن هست یا ممکن نیست؟ چون مضموم این حیث مضموم را نگاه کنی، نماز عبارت است از همون تکبیرت الاحرام، سوره حمد، رکوع، سجده، تشهد، سلام. مضموم این حیث مضموم واجب نفسیه. اگر شما با این تغایر اعتباری که درست کردید مقدمه بودن را هم ملاکش رو درست کنید، یه وجوب غیری هم اینا چیه؟ پیدا میکنن. پس بنابراین مثلا رکوع و سجده به عنوان مقدمه داخلیه یه وجوب غیری داره، به عنوان اینکه مذموم این حیث المذموم هم جزء ذل مقدمه است وجوب نفسی هم داره. اجتماع مثل این پیش میاد. این رو چگونه باید جواب داد؟ این انشالله باشه. یکی دو مطلب دیگر هست اونجا مطرح میکنیم. اینجا نمیشه
بگیم اینجا یه به شرط شی.
حالا از کردم اشکال بود.
اشکال نیست. این میگه اینجا یه به شرط شی داریم یه به شرط لا. تو مأمورون به که صلات هست خب این به شرط اجتماع مقدماته. خب میشه به شرط شی. خب از اون ورم به شرط لا در خود مقدمه است. یعنی جدا جدا ولی همشون هستن ولی جدا جدا. یعنی عدم اجتماع. تغایرشون در این شد به شرط اجتماع، به شرط عدم اجتماع.
تغایر به عناوین مختلف عرض کردم در بیان مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام خمینی و سایر بزرگانی که تعرض کردن به این مسئله مفصلا بحث شده که به نوعی تغایر درست شده و بعضی از بیانها به همدیگه خیلی قریب و شبیه همه، بعضی ها نه فرق میکنه. مثل بیان مثلا مرحوم شیخ با مرحوم های آخوند، فرق اساسیشون نفسی شیخ تک تک جزه ها را ملاحظه کرده، به تعداد اجزا مقدمه فرض کرده، ولی مرحوم های آخوند میگه نه، کل اجزا منظومون هستون مزمون را ما یک مقدمه حساب میکنیم. و بحثش دیگه از کردم همین بود که از کدمی صلوات ختم بفرمایید. یکی از بحث‌هایی که در قواعد فقهی مطرح شده فرق بین قاعده فقهی و استصحاب. اولا استصحاب یا اصلا قاعده فقهی است یا مسئله اصولی است؟ یه بحثی است که بین بزرگان و محققین و مدققین علم اصول مطرح شده. اون چیزی که من ملاحظه کردم از جمله بحث‌های خوبی که در این رابطه شده بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 8 تا 10-12 طبعا 4-5-6 صفحه ایشون بحث کرده. مرحوم آقای خویی قائل به تفصیل در استصحاب است. آیا استصحاب در شبهات حکمیه کلیه و موضوعات خارجیه در هر دوتا جاری میشه یا نه در شبهات حکمیه کلیه استصحاب جاری نمیشه، فقط در موضوعات خارجیه شبهات موضوعیه استصحاب جاری میشه؟ ایشون قائل به این تفصیله، یعنی در موضوعات خارجیه جزئیه ایشون استصحاب را جاری میدونه. مثلا عبای شما قبلا نجس بود، نمیدانید تطهیر کردید یا نه، لا تنگوز الیقینه به شک، میگه استصحاب بکن همون نجاست قبلی را. یا قبلا طاهر بود، نمیدونید نجس شده یا نه، استصحاب بکن طهارت قبلی را. قبلا شما تا متطهر بودید، با وضو بودید، الان شک میکنید آیا محدث شدید یا نه، استصحاب بکن طهارت خودت رو. این آب قبلا نجس بود، آیا طاهر شده، استصحاب بکن تا نجاست رو یا طهارت رو. در هر صورت در یقین و شکی که پیدا شده، اگر یقین به متیقن سابق و شک لاحق دارید، در موضوعات جزئیه خارجیه استصحاب جاری می شود. اما در شبهات حکمیه کلیه استصحاب جاری نمی شود. حالا چرا آقای خویی چنین تفصیل داده؟ علت این تفصیلش چیه؟ علیکم به مصباح الاصول. و دوستان هر کسی خوب تحقیق بکنه، خیلی خلاصه بنویسه بیاره، ما هم تشکر میکنیم، هم اگر کسی دیدم که خوب زحمت کشیده ممکنه یک جایزه ای که به نظر ما نفیس باشه و حالا ولو خدمت شما ارسونم خدمتون تقدیم میکنیم. در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 8 در من 8 اینها شروع میکنه، بحث مفصلی داره، بررسی بکنید ببینید که چرا آقای خویی چنین تفصیلی داده. ازمالش این است که بالاخره آیا این یقین و شکی که هست، آیا این شک بر کلیات هم قابل تصور هست یا فقط در موضوعات خارجیه را دلیل لاتنگوز یقینه به شک میگیره. قضا فرمودی شبیه رفع اما لا یعلمون که در براءت شرعی جاری میکنیم، میگه رفع ما لا یعلم، فرق نمی کنه در جزئی باشه کلی باشه، کل مجهول را میگیره، کل شیئی که مجهول شد، چه در کلیات باشه چه در موضوعات خارجیه، ولذا براءت جاری میشه، رفع ما لا یعلم میگیره. آیا در دلیل استصحاب هم که لا تنگوز الیقینه به شک هست، این شک فقط در جزئیات هست یا در کلیات هم قابل جریان هست؟ احتمالاً جواب رو به نوعی مطرح کردیم، ولی نه، در این حال حرف زیاده، دوستان مراجعه بکنید، خیلی خلاصه اون چه که تونستید خلاصه بیان ایشون رو بیارید، من هستم خدمتتون. بحث سر این هست. حالا بیان آقای خویی این است که فرضاً اگر ما استصحاب را طبق مبنایی که ما داریم فقط در موضوعات خارجیه استصحاب را جاری بدونیم، نه در شبهات حکمیه کلیه، اگر این چنین باشه استصحاب میشه قاعده فقهیه، هیچ فرقی با هم نداره، استصحاب میشه قاعده فقهیه و انطباق کلی بر مصداق میشه و در نتیجه این چنین میشه. مثلا اگر آقای مقلد قبلا یقین داشته به طهارتش، حالا شک داره آیا محدث شده یا نه، میاد از مقلدش میپرسه یا من الان یقین داشتم که تا متطهر هستم، وضو گرفته بودم، شک دارم آیا محدث شدم یا نه، چیکار کنم؟ اینجا مجتهد میگه بله شما وظیفت این است دیگه، لا تنگوز الیقینه به شک، کلی طاهر بودنت رو به خودت منطبق بکن، به شکت اعتنا نکن. اینو میگه ولو این که یقین داره که این آقا نیم ساعت پیش رفت دستشویی، بیادش رفته، اون ربطی به اون نداره. قاعده کلیه هست، فرقی نداره بین مجتهد و بین مقلد، هر کس وظیفه داره به وظیفه چی؟ خودش و شخصیش عمل بکنه. پس اگر ما استصحاب را مختص به موضوعات خارجیه بدونیم، قاعدتون فقهیه منطبقتون هازل کلی علا افرادهی و مصادیقه و کلون یعمل علا وظیفته، فرقی بین مقلد و مقلد نیست. حتی مقلد اگر چنین حالتی داشته باشه، مرجع ولو بدونه که این داره اشتباه میکنه، وظیفه خاصی نداره، فقط وظیفهش این از اون قاعده کلیه رو بیان بکنه. هر کس به وظیفه خودش، میشه قاعده فقهیه. اما اگر نه، ما استصحاب رو در شبهات کلیه هم اگر جاری بدونیم، بگیم که همچنان که در رفع ما لا یعلمون در براءت شرعیه هر مجهولی را میگیره، چه کلی باشه چه چی؟ جزئی و خارجی باشه، در لا تنگز الیقین به شک هم فرق نمی کنه. شک که در حکم کلی باشه یا شک که در چی؟ حکم جزئی باشه. اگر این چنین باشه، خب این میشه مسئله اصولیه، قاعده فقهیه نمیشه. چرا؟ چون یک حکم کلی از این استفاده میشه و کبرای کلی قرار میگیره و وسیله استنباط حکم جدید میشه، ولذا اینجا مجتهد است که فتوا میده، مقلد دیگه فقط باید به فتوای مجتهدش عمل بکنه، دیگه بحث شخص و وظیفه شخصی خودش نیست. ولذا به طور کلی مثلا فرض بفرماید که یه حوض کوچکی بود، نجس بود این حوض کوچک، ما رفتیم دلوه های از آب چاه کشیدیم ریختیم داخل این، هی زیاد افزایش دادیم، تبدل کرن. حالا که کر شد، آیا این نجسه یا طاهره؟ یحتمل طاهر باشه، به اندازه کر بو و رنگ و طعمش هم تغییر چیه؟ پیدا نکرده، کر دیگه، چرا نجس باشه؟ یحتمل نجس باشه، چون این نیم ساعت پیش، 10 دقیقه پیش نجس بود. شک داریم آیا این را که الماء المتمم بال کر شده، کرن شده، آیا اون نجاست زایل شد یا نه، نمیدونیم. استصحاب میگه لا تنگز الیقینم به شک، لا تنگز الیقینم به شک. یا به طور کلی خانومی که حائض شده، نزدیکی شوهر با او حرامه، حالا منقطع الدم شده ولی ولم تغتسل غسل الحیض، هنوز غسل نکرده، آیا حرمت نزدیکی سر جای خودش هست یا چون منقطع الدم شده نزدیکی با او حلال شده؟ نمیدونیم. لا تنگز الیقین به شک حکم کلی را اگر بگیره، میشه قابل مسئله اصولیه. مسئله اصولیه شد، مجتهد طبق این مسئله اصولیه کلن فتوا میده نه، چون حالت سابق حرمت وطیه بود در حال حائض بودن، الان ولو از حال حائض بودن خارج شده ولی چون غسل نکرده شک داریم آیا اون حرمت باقی یا نه، لا تنگز الیقین به شک میگه چیه؟ باقیه. بناءً علی ذلک ما در مسئله فرق بین قاعده فقهیه و مسئله استصحاب بیان مرحوم آقای خویی اینه و این بیان خوبی هست که ما اگر یه لحظه اینو بیانش عرض بکنم بعد هر اشکالی داشته باشید من هستم خدمتتون، که اگر ما این رو مختص به موضوعات خارجیه قرار بدیم میشه قاعدتون فقهیه و انطباق کلی علی الافراد میشه کلون یعملو به وظیفه خودش مرجع و مقلد فرقی با هم نخواهند داشت. اما اگر نه اعم از موضوعات خارجیه و شبهات حکمیه کلیه در هر دو حجت بدونیم استصحاب دو حیثیت پیدا میکنه. در موضوعات خارجیه عنوان قاعده فقهیه خواهد داشت، در شبهات حکمیه کلیه مسئله اصولیه خواهد بود. قبلا هم گفتیم هیچ اشکال نداره یک چیزی به دو اعتبار ملاحظه بشه، دو جهت داشته باشه، از یک جهت مسئله فقهیه باشه قاعده فقهیه باشه، از یک جهت مسئله اصولیه باشه. این بیان مرحوم آقای خویی رو بنده بیان متینی میدونم و اون سوالی که عرض کردم سر جای خودش هست، انشاءالله چرا ایشون تفصیل داده و دیگران چرا تفصیل ندادن؟
تفصیل از مرحوم نائینی اگر اشتباه نکنم
چون ایشون آقای خویی بله شاگرد آقای نائینی هست، آقای نائینی خیلی روشن نیست، نه در بعضی جاها به طور کلی حجیت استصحاب از بیان ایشون استفاده میشه. علیکم مجددا به هم به فواید و هم به مصباح الاصول مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
الطاهرین. این انطباق تو استصحاب هم که هستش.
آب بفرمایید.
انطباق هم تو استصحاب مگه نیست؟